امروزی که الان همین بحث گوش رو الان ما بگیم نیمایی تقریبا الان حالا با یه فاصله ای اسمش با آزاد ما بخوایم نگاهش بکنیم، همین گوشت امروز اگر که گفته شد با نیمایی باید همون با نرخ 140 تومن برسه به دست مردم امروز ولی باز داره توی این فروشگاه های عرضه بزرگ داره همین هلوش 95 تومن 100 تومن 110 تومن داره به دست مردم میرسه با همه فسادهایی که وسطش بوده. فقط این نتیجه ای که شما فرمودی، فقط این یه نتیجه اولیش فقط این میشه، به خاطر اینه که ما منابع محدود داریم، بحث تحریم داریم، بحث نقل انتقال پول داریم، این مسائل ها شما که دیگه تجارت دارید میدونید همه این محدودیت ها رو، با همه این محدودیت ها با عرض چه میدونم نیما، مگه ما با عرض نیمایی میتونیم اونور ما پول جابجا کنیم؟ نمیتونیم که. پس 20% 30% روی این قیمت ما داریم هزینه میدیم از ابزارهای مختلف ما بتونیم این پول اون طرف ارتباط بدیم. قطعا این تصمیمی که داره گرفته میشه بازم در اینجا با تمام اون اشتباهاتی که کردن و فشارش رو مردم اومد، این تصمیم بازم فشارش میاد رو مردم
قطعاً.
ولی امروز داره میگه چی؟ یعنی دولت به این یعنی دیگه تا حدی که دیگه نفس نمیتونه الان بکشه که میاد این تصمیمات رو میگیره. امروز میاد میگه نمیدونم موبایل فلان رو نمیتونم وارد کنم، اون یکی رو هی میاد خط میزنه طبعا. از اون 23 قلم شما میایی اول برنج رو ازش حذف کردی، بعد نمیدونم فلان حذف کردی، یه دفعه داره میگه آقا من دیگه نمیتونم بدم. یعنی چی؟ یعنی ندارم، یعنی نفت من منابعش قطع شده، فقط به صادرات من اکتفا دارم، به صادرات غیر نفتی. صادرات ما چه محدودیت و مشکلاتی داره؟ علاوه بر همه اونایی که داشته، کرونا هم بهش اضافه شده، مرزهای ما دچار محدودیت و مشکله، پس ما صادراتی نمیتونیم به اون معنایی که
یه جورایی در واقع آقای کابوسی پاسخ شنونده ما بر این خواهد شد که گرونتر خواهد شد.
به نظر اینجور میاد
شفاف باید
برعکس اون فرمایش های مناقبی که میفرماین صد ردش بکنیم این میاد پیدا میکنه خودش رو.
اتفاقا آقای مناقبی هم به همین موضوع اشاره کردن،
این دوتا رو به هم آتیش نکنیم.
نه میگم اون در شرایطی این میاد پیدا میکنه و متعادل میشه که شما منابع پشت صدت اونقدری باشه که بتونه این جریان
رو. من میخوام این چیزی بگم، امروز مسئولین ما باید این رو بدانن که باید، همیشه این رو گفتیم، امروز مؤکدن یعنی با تاکید، باید نظارت کنن، از حرف اضافه زدن باید خودداری کنن، اظهار نظر اضافه نکنن. پدر یه خانواده همیشه قرار نیست که مشکلات بچه هاشو بیاد داد بزنه به بچه هاش بگه، باید یه جاهایی مراعات کنه، حرف نزنه، آروم بیاد جلو تا بتونه تنش رو برطرف کنه. امروز باز اعتقاد شخصی من، کار مردم دست مردم، دولت کارش اقتصاد نیست، سازمان‌های متفرقه کارشون اقتصاد نیست، اینا باید همه برن از این مسیر کنار، کارو بدن دست مردم. دولت میتواند بگوید که آقا من ارز دارم یا ندارم، میتواند هیچی هم نگه. این وسط کشور نیازهایی رو داره، ما هممون به عنوان یک ایرانی، نه ما ایرانی ها، همه جای دنیا مردم به این قائلن که اگر تولید ملی خوبه با کیفیت با قیمت مناسب داشته باشن، نیازی به واردات آن کالا چه قاچاقش و چه به صورت رسمیش نیست، چون وارد کننده اصلا بازاری نداره که این اتفاق براش بیفته. این نیست که دیگری بخواد قیم من بشه برای من فکر بکنه. امروز اگر مردم به سمت کالای خارجی حرکت میکنن، گرونتر میخرن واسه اینکه تأمین نمیشن در تولید داخل. حالا هی ما هزاری بیایم بگیم که آقا نباید این باشه، خب میگیم باشه، شما امروز توی فروشگاه ها میگین آقا فلان شرکت لوازم خانگی کیو کیو کی تعطیل شدن و از ایران رفتن، میشه به من بگید بعد از 2 سال هنوز جنساشون توی این بازاره؟ شما مداوم رو موبایلاتون اس ام اس هاشو میبینید از بانه، از کجا کجا کجا، آقا در منزلتون تحویل میدین. ما باید خودمون رو بپذیریم که باید به هم راست بگیم، به صرف این که یه آقایی با سمتی پشت تریبون قرار میگیره یه چیزهایی رو میگه، خب مردم نگاه میکنن میخندن. چرا میخندن؟ چون میبینن عمل یه چیز دیگه است، اونی که اینا میگن درست نیست. من یادم لوازم خانگی همه یاد، یه روزهایی میومدن میگفتن که آقا با 36 ماه 4 سال نمیدونم قسط بدید و نمیشد. امروز پول پوش میگیرن 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه میخوان جنس مردم تحویل بدن. خب آقا نمیشه. امروز خودروی ما باز من میرم، چون همیشه امروز برای چی پژو 206 باید فلان قیمتی باشد و این آخه یعنی که چی؟ تازه وقتی میاد بیرون یه جاشو نداره، اون یکیش کج، اون یکیش راست. خب ما مسیر اقتصاد رو داریم کج میریم، ما داریم کرنا رو از سر گشادش داریم فوت میکنیم توش. یعنی ما باید
نه الان کج نمیریم باید... الان کج رفتیم
داریم کج ترش میکنیم.
الان دیگه اینو نمیتونیم با این فرمایش یه دفعه راستش کنیم.
آقای مناقبی، شما یه نکته رو فرمودین تو فرمایشاتتون که در واقع این مدل اقتصاد حالا دستوری که داره اتفاق میفته و همونجوری که دولت باید بذاره کنار خیلی از کارا رو و تصدی رو بده به بخش خصوصی، این اتفاق خب نمیفته. شما فرمودید اگر این اتفاق بیفته خیلی از این مسائل حل میشه. من میخوام یه سوال بکنم، چه تضمینی وجود داره که این اتفاق اگر بیفته به حالا نه که یه دفعه، مطمئنا تو مراحل مختلف باید این واگذاری صورت بگیره، چه تضمینی وجود داره که شرایط بهتر بشه یا حداقل شرایط بدتر نشه؟
من یه چیزی خدمتتون، ببینید یه آدم اقتصادی دنبال چی میگرده؟ منافعش. وقتی که ما بند و بست ایجاد کنیم، سد ایجاد کنیم، قطعا این منافع برای آدمهای خاص بسیار میره بالا و مردم از گردونه ذره 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 خارج خواهند شد. یا مردم هم باید برن به سمت خلافکاری، ببینید، چون میخواد بالاخره روزیشو در ارتزاق میخواد بکنه، کار داره میخواد بکنه. من امروز به عنوان یک وارد کننده قانونی یا یک تولید کننده قانونی، اگر از مسیر قانونی جلوی من رو ببندید، من رو ناخودآگاه به بیراهه هدایت کردین، چون من یه زندگی دارم، سیستم دارم، باید ادارش کنم. حالا هر اسمی میخواییم به عنوان کلا شهری روش بذاریم بذارید، در من هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام اینو بگم، امروز اگر ارز نیمایی رو اومدن گفتن آقا 16000 تومان ارز بیرون بود 22000 تومان، شما فکر نمیکنید باز همون 4200 تومان و 6000 تومان است؟ فقط اسمش عوض شده، عدده عوض شده. تا زمانی که ما یکسان سازی نکنیم
داده نشد. البته که این چه تضمینی واقعا
الان میگم، نه نه الان تضمینی که
آقای منقبی کوتاه اگه پاسخ بدین، چون مهمان تلفنی
خیلی کوتاه میگم،
اگه اجازه بفرمایید من عرض سلام کنم خدمت آقای محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام میکنم آقای علیپور.
علیکم السلام. بنده هم سلام عرض ادب دارم به پیشگاه شنوندگان عزیز و همه عزیزانی که زحمت میکشن و مهمان گرامیتون.
متشکرم. همراه ما باشید آقای مناقبی، فرمایشون تمام بشود خدمتون خواهیم.
من یه مثال زدم راجع به شکسته شدن سد، درست شد؟ شما یه تضمین از من میخواد، این تضمین رو طبیعت به شما میده. دیواره سد که شکست، آب با فشار حرکت خواهد کرد، ولی یه مدتی که گذشت اون سد توانش کم میشه، انرژیش کم میشه، متعادل میشه. قطعاً بدانید آدم اقتصادی ترنورش و گردش مالیشه که برایش سودآوری دارد. هر آدم اقتصادی فکر بکنه که امروز اگر جنسشو داره 10 برابر میفروشه، دیروز داشته 1/10 میفروخته، خیلی داره سود میکنه، اشتباه کرده. اصلا همچین چیزی نیستش.
12 برابر بخره.
اصلا اتفاقی نیفتاده، چه بسا مالش رو هم از دست داده. این که میگی چه تضمینیه، مردم خودشون تضمین کننده خودشونن. چرا؟ چون هر دو طرف این کار میخوان، چون همه آدمهایی که در بخش اقتصادی کار میکنن، چه صادرات، چه واردات، چه تولید، همه تاش مصرف کنن. چون این اتفاق میفته، اینا زنجیرن به هم. شما همین الان نگاه کنید، سر این زنجیر رو یه تکون دادین، همین الان اعلام کردین آقا صادر کننده باید تا پایان برج 4 بیاره ارزشو بده. شما ببینید همین فشاری که آوردیم تو این 10-15 روز گذشته، شما فکر کنید ارز چرا؟ مردم مگه مسافرت میرن که ارز میخوان؟ یا مردم الان دیگه میرن ارز بخرن تو خونهشون؟ این مال اینه که طرف چاره نداره، میبینه کارت بازرگانیش داره باطل میشه، باید بره فشار بیاره ارز بخره ببره تحویل بده دیگه. خب داره میکنه این کارو، چیکار کنه؟
خیلی ممنون آقای علی.
ببخشید من فقط همینه بگم، این فرمایش شما به لحاظ اقتصادی مجددا عرض کردم درسته، ولی این صدی که وقتی که میاد این مردمی رو که میبره این وسطو چیکارش بکنه؟
خیلی ممنون، نجات بدیم من
بهش حتما بیشتر خواهیم پرداخت. آقای علی پور، به حال با توجه به اوضاع اقتصادی که در واقع کشورمون هست و مسائل اقتصادی که حالا همه داریم قشنگ حس میکنیم و میبینیم هر روز، توی این اسنا میایم با یه خبری مواجه میشیم بابت اینه که ارز نیمایی رو در واقع به کالاهای اساسی اختصاص بدیم و در واقع منظورمون بر اینه که اون 4200 رو داریم حذف میکنیم. این توی این مقطع به نظرتون چه پیامی داره و پیامدش دقیقا چی خواهد بود؟
البته من حالا سابقه بحث رو نداشتم، توفیق نداشتم که در جریان بحث‌های قبلی شما باشم.
اختیار دارین. نه از همینجا شما بفرمایید، چون بحثا انقدر مسائل روزه همش تازگی داره.
بله بله. عرض کنم اولا خود دولت بالاخره کفله که قبولم کرده و اولویت هم داده. ما همین اخیرا هم وزیر اقتصاد، رئیس کل مرکزی در کمیسیون و سرپرست وزارت صنعت معدن تجارت در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردن. تأکید همه آقایان این هستش که اولویت و تأمین مواد غذایی و پرداختن مسائل معیشتی مردم هستن، به نوعی که این مزایق ارزی تأثیری خیلی زیادی بر زندگی مردم و معیشت و مواد غذایی مردم نداشته باشه. خب دولت قبلا اعلام کرده بود ارز، اصلا تخصیص ارز که به اصطلاح در دست دولت هستش،
درسته،
مختص مواد غذایی بود.
بله،
یعنی خودش ارزی که در اختیار دولت بود اینه اختصاص داده بود برای مواد غذایی. الان هم ارزی که برمیگرده در اختیار بانک مرکزی هستش. بانک مرکزی مسئول تامین ارز کالاهای وارداتی است و کالاهای مصرفی است و اولویت هم با کالاهای با مواد غذایی مردم هستش. حالا قرار قبلی مبنای قبلی همون ارز 4200 تومانی بود. البته این تو بودجه
خب الان ببینید آقای علیپور دقیقاً درست، اگه از بفهم ببینید دقیقا موضوع الان همینه. ببینید این اتفاقی که وجود داره اینه که اصلا فلسفهی به وجود اومدن ارزی به نام 4200 رو حتی فعالان اقتصادی هم همونجور که آقای مناقبی هم تو برنامه اشاره کردن از همون ابتدا اصلا باهاش مخالفت کردن، گفتن این ایجاد رانت میکنه و مسائلی از این دست ایجاد میکنه، مثل مسئله گوشت که در واقع در سال گذشته اتفاق افتاد و بعد رفت قیمتش انقدر بالا که بعد دوباره با اون اصلاح برگشت حتی پایین تر. نکته ای که هست اینه که مردم به اون قیمت 4200 کالا دستشون نخواهد رسید و برای همینه که تبدیل به این موضوع میشه. حالا سوال واضح اینه که آیا این موضوعی که الان ما داریم در مورد صحبت میکنیم و میگیم که به کالا به اون قیمت گرانتر خواهد رسید، چرا اصلا قبلا با اون قیمت درست به دست مردم نمیرسیده؟
از کنم خدمت شما مبنا همون عرض کردم، این در واقع در بودجه پیشبینی میشه. دولت هر کاری میکنه، حتی که عزیزمون فرمودن حتما باید یه مبنای قانونی داشته باشه، مجوز قانونی داشته باشه. دولت که نمیتونه سر خود هر مبلغی مثلا یا نرخی خاص تقسیم بسیار برای عرض مشخص کنه. این در بودجه مشخص شده بود که برای کالاهای اساسی عرض 4200 تومانی اختصاص داده بشه. در بودجه 99 هم تغییر آنچنانی نکرده، مگر اینکه حالا دولت در شرایط جدید تصمیم جدیدی بگیره.
درسته،
ولی اونی که مبناست در بودجه هستش همون مبنای قبلی هستش.
شما میفرمایید که بر اساس اون موضوع باید انجام بدن و خارج از اون غیر قانونیه در واقع.
و این چند نرخی خودش فساد آوره. ما دیدیم همین از همین ارز 4200 که مختص برای واردات کالاها هم گروه بندی دسته بندی شده بود، عموما کالاهایی رفتن آوردن که در همون با ارز آزاد تو بازار عرضه شد.
درسته،
یعنی این در واقع به نوعی یارانه که میداد دولت، سوبسیدی که میداد، این بالاخره نفع مردم نشد. اینو همون واسطه گرها و نمیدونم دلالان از این قضیه استفاده کردن. ما حتما بالاخره معیشت مردم دست دولته، دولت هم در بودجه تکلیف مشخصی داره. حالا اینو چه با عرض 4200 من چه با البته نیمایی هم باشه، یعنی این که اون وقت باید مثلا رجوع کنه به بازار آزاد. قطعا اون تاثیر حداقل تاثیر توانی داره که بگی ما مواد غذایی هم با عرض نیمایی به اصطلاح در واقع
درسته
همه حساب کتاب ها رو میبرن، همون مثلا 15-16 تومنی که الان عرض نیمایی هستش و قطعا این تاثیر میذاره و فکر نکنم دولت.
خیلی ممنونم آقای علیپور، متشکرم. اگر باز فرمایشتون رو تکمیل میخوایم بفرمایید، نکته آخری هست بفرمایید. ممنون هستم که نظرتون اعلام کردین.
من ممنون،
خواهش میکنم، متشکرم. از حضرت عالی خداحافظی میکنم. قربان شما. آقای سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرض سلام دارم آقای حسینی کیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عزیزی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدرتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای حسینی که ما داریم در رابطه با عرض نیمایی که قرار هست به کالای اساسی اختصاص پیدا کنه میپردازیم، در واقع اون روی سکه هم این هستش که 4200 در واقع داره ازش حذف میشه. نظر حضرت عالی رو هم شنونده باشیم به صورت خلاصه، خواهش میکنم.
همونجوری که شاید هر سالی و برخی میهمانان عزیز و گرانقدر در واقع پرداختن به این موضوع، قطعا تأثیر ارز نیمایی بر خیلی کالاها موجب این خواهد شد که از اینی که قیمت ها هست، قیمت اون افزایش بیشتری پیدا بکنه. گرچند دولت شاید بگه من چاره ای ندارم در این شرایط، چون فقط ارز 4200 تومانی فقط برای یکی دو تا کالای خاص در واقع داره انجام میشه، آمده روی ارز نیمایی. ارز نیمایی هم که قیمتش افزایش پیدا کرده، از اون حدود 7-8 تومانی که بوده به دو برابری تقریبا رسیده. عملا هنوز در جامعه تأثیر این ارز نیمایی هنوز مشهود نیست.
درسته.
خیلی از این کالاهایی که الان دست مردمه با اون قیمت در واقع نیمایی قدیمه. با این نیمایی جدید اگر بخوایم حساب بکنیم، باز یک موجی از گرانی ها در واقع در راه خواهد بود و افزایش پیدا خواهد کرد. لذا نگرانی کمیسیون صنایع مجلس همین چند روز پیش هم آقای سرپرست محترم وزارت سمت رو در واقع از این موضوع خواسته بود و ایشون هم تشریف آوردن، گزارشی در واقع دادن. لذا بخشی در واقع نگرانی جدی است. امیدواریم که دولت تدبیری بکنه و این باعث بشه که حاصلش نشه یک موج دیگری از این گرانی‌ها.
بسیار ممنونم آقای حسینی که اون موجه در واقع ایجاد شده. اما آقای مناقبی در واقع عضو هیئت رئیسه مجمع واردات اتاق بازرگانی هم میهمان ما هستن که ایشان هم می‌خواستن با شما صحبت کنن. بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت استالی. من یه سوال دارم. آیا فکر می‌کنیم این کالایی که تا امروز با ارز 4200 تومان یا نیمای قبل اومده، آیا به دست مردم با احتساب اون نرخ اومده یا نه یه چیز دیگه اومده باز؟
به نظر من هنوز اون سایه جدی نینداخته. یه بخشی اینها در واقع در انبارها بوده، یه بخشی در واقع در بین راه بوده، هنوز خیلی موجه ایجاد نشده.
من یه سوالت اصلا مصداقی بکنم. گوشت رو همه میدونیم که تون قبلش هم باز جناب کاوس فرمودن هولوش بین 5 تا 6 دلار فرمودید قیمت کیلوش بود، یورو. اگر ارز دولتی محاسبه کنیم، یعنی ارز 4700 تومانی یورو که همون میشه 5 6 یورو میشه 20 خورده 1000 تومان که 80 90 هزار تومان دست مردم میرسه. اگر بیای با نمیدونم از دلار 7 هزار تومانی حساب کنیم، بازم فرض میکنیم که 50-60 هزار تومان تموم میشه، باز هنوز تا 90 هزار تومانی که میدیم هنوز جا داریم. پس من میخوام اینو بگم، ما امروز اونایی هم که کالایی که با دلار 4200 تومانی یا با این اسامی آوردیم به دست مردم با 4200 تومانی نرسیده. شما نه تنها روی این، برید رو نهادهای دامیش نگاه کنید، روی نمیدونم روغن خام نگاه کنید، روی قطعاتی که برای کارخونجاتی خاصی داده میشه، هیچ کدوم اینا به دست مردم با عرض 4200 تومانی نرسیده. و قطع به یقین میگم برای این کار افراد مختلف که من نمیدونم با چه شرایط و چه چیزی هستن، اینها چه جوری سندسازی میشود و این اتفاق میفته. این جای اینو به ما به کسی باید جواب بده.
خب نظرتون رو بفرمایید آقای حسینی. که
قطعا یه بخشی از اشکال جدیست واردم هست، دولت باید بیاد پاسخ بده. در واقع ما امروز هم برخی همکاران در مجلس همین رو در واقع مطالبه شون بود که از تریبون رسمی مجلس هم در واقع بیان شد که دولت گزارشی بده که این ارز 4200 تومانی رو چگونه توزیع کرده و به چه کسانی داده در واقع.
درست. خیلی ممنون، تشکر از اینکه روی خط ارتباطی ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
قربان
شما. خواهش میکنم. خب آقای سید جواد حسینی که عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس که روی خط ارتباطیمون بودن. آقای کاووسی، من فکر میکنم تو این نزدیک 7-8 دقیقه پایانی حضرت عالی بفرمایید که چشمنداز اتفاقاتی که میخواد تو حوزه ارز نیمایی و کالای اساسی بیفتر یه مقدار برامون در واقع جمع‌بندی بفرمایید و نظر حضرت عالی رو تو این زمینه به صورت در واقع کاملا تخصصی و شفاف بشنویم.
خواهش میکنم. خدمتون استفاده کردیم از نظرات نمایندگان محترم. انشاءالله
البته 7-8 دقیقه شما نیست آقای.
بله.
من جوری شروع کردم که دیدم جوری که شما شروع کردید احتمالاً برای همون 7-8 دقیقه برنامه‌ریزی.
نه میارم تو همون 4 دقیقه جمعش میکنم. خدمت شما، ما امیدواریم که این دوستان در مجلس واقعا فکر اساسی بکنن و نگاه بکنن به اسلاف خودشون و یه مقداری با دقت‌تر و کارشناسی‌تر و از بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بیشتر استفاده بکنن و طرح‌های جدید خواهشمون اینه که نیارن، بذارن تو همون وادی رو اگر ما بتونیم اداره بکنیم خودش خیلی به اصطلاح کار بزرگی هستش که میتونه مجلس 11 انجام بده. ولی اون چه مسلم هست، دولت این ما اگر اینجوری من طبقه بندی بکنم، من توی تمام مصاحبه های عرض میکنم، ما چون استراتژی و هدف نداریم در تمام دولت ها اگر در جایی در کشوری که شما نگاه میکنید میبینید استراتژی و هدف دارند، با تعویض رؤسای جمهور ممکنه 10% از اون برنامه تلورانس داشته باشه، عقب جلو بشه.
بله.
ولی 90% اون برنامه بر اساس اون چیزیش که طراحی شده و میره و بایدن به نتیجه برسه. ما متاسفانه اینو نداریم. با تعویض هر دولت، اون رئیس دولت تمام عملکرد دولت‌های قبلی رو یه خط باطل روش میکشه و یه تابلو یه طرفه میزنه و میگه کار اونا غلط بود، کار ما از این به بعد واسه. ما دوباره از اول می‌خوایم چرخ هم اختراع بکنیم، دوباره می‌خوایم همه این کارو انجام. خب همه این تجربیات در سال 91 و 90 افتاد. کارشناسان بانک مرکزی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و همه مؤسسات تحقیقاتی که وجود دارن گفتن و نوشتن و برای دور جدید گفتن آقا از این تجربیات استفاده بکنید. در بانک مرکزی سیستمی طراحی شده بود، پورتال ارزی، که از ورود کالا، از زمان ثبت سفارش تا مراحل گمرک تا برگشت تا انبار، همه اینها باید دیده میشه. الان آقای حسینی ها فرمودن که بعد این تا بیاد این اثر بخواد بذاره ما تو انبارها داریم. ما کجا الان آمار انبارها رو داریم و میدونیم کجا اینا الان وجود داره و کجا نظارت داریم که این باید به دست مردم با همین وضعیت برسه؟
حالا به هر حال اثرش رو خواهد گذاشت دیگه. حالا قطعا نمیرسه.
نه ما شما نگاه میکنیم میبینی که در یک ماه گذشته، خب این بخش حالا ما باید توجه بکنیم، در یک ماه گذشته خود دولت شروع کرده بود افزایش قیمت رو، مقدمه چینی داشت میکرد برای این اتفاق. شما میانگین تمام اقلام رو نگاه بکنید، یا سازمان حمایت یا هر جای دیگه یا مشخصا خود دولت، 30% رو دیگه گذاشتن. این پیشبینی بود برای این اتفاق که میخواد بیفته، یعنی اونجا میخوان اینو درصدش رو کم بکنن.
اگه بدید تو همینجا شما بحث رو نگه داریم، چون دوباره برمیگردیم به شما آقای مناقبی. ببینید اصل اتفاقی که داره میفته این هستش که کاری که از قبل باید میشده الان تو این شرایط میخواد بشه. دلیلش هم این هستش که ما ارز نداریم.
تو این شرایط هم دوست دارین این بند میشه.
آره حالا همون باز دوباره، یعنی ای کاش میومد همون نرخ واقعی تر رو پیدا میکرد،
اصلا ولش میکرد
دقیقاً و میومد اون رقم خودش رو پیدا میکرد. شاید از این دیدگاه که اگه این اتفاق بیفته شاید ما با یه افزایش بیشتر قیمت ها مواجه بشیم، از این منظر شاید به هر حال به این موضوع داره پرداخته میشه، که شاید به جای خودش واقعا درست هم هست، چون مردم دیگه تحمل هی این مسائل رو ندارن. یعنی ای کاش همون موقع به صورت تدریجی این اتفاق میافتاد.
اصلا این اتفاق میافته بود. ببینید چیزی نیست که ما چون ما این رو آزمودیم، چندین مرتبه این رو تجربه کردیم، دیدیم چی میشه، چون کشور ما این پتانسیل رو داره.
شما نظرتون رو بگین.
من اول چیزی که باید بگم، من یه خواهشی که از مسئولین دارم این که مجلس محترم نگه دولت، دولت نگه قوه قضاییه، قوه قضاییه نگه مجلس. ما اول از همه بیایم این آقایون سیاستمداران و سیاسیون کشور که در این سه قوه هستن، اینا با هم حرکت کنن واسه نجات این مردم.
من یه پرانتز باز کنم، این همون نکته ایه که عرض کردم و شنوندم اون سوال کرده بود که چه به حال من چه اتفاقی میفته. این در واقع هر کسی که میخواد بره یه خریدی بکنه میره اون رو میخره میاد بیرون، کاری نداره پشت این کیه.
بله.
میگه من رفتم این کالا رو امروز خریدم 100,000 تومان، فردا دارم میخرم 150. چرا؟
همون که اول عرایضم اینو خدمتتون عرض کردم دیگه، مردم ما نمیتونیم اونی که تو تلویزیون مسئولین میگن با اینکه ما داریم لمسش میکنیم با هم دیگه اصلا بیایم اینها رو کنار هم بذاریم، چون اونجا یه چیز دیگه، یه مدینه فاضله رو میگن، اینور که ما داریم میریم توش بر آتیشش داره میسوزونه مردم رو. خب ما تو این گیر و ویری که داریم میبینیم مردم ما انقدر درگیرن، ما نزاهای سیاسی و نمیدونم خورده حساب صاف کردن ها و نمیدونم اونا میفهمن و ما نمیفهمیم و ما میفهمیم، اینا رو داریم، این مضره برای جان. امروز باید بیایم بشینیم به جای اینکه دوستان پشت درهای بسته باز مجدد بعد از 42 سال باز دارن این کار رو میکنن، اعتماد کنیم این مردم تو این کشور دارن زندگی میکنن و اینها دلشون به حال خودشون میسوزه. بابا از متخصصین هر کسی، شما از یه پزشک باید مسئله پزشکی بپرسی، میخوام اینو خدمت، از پزشک مسئله اقتصادی بپرسی نمیتونه پاسخ بده، همون جوری که من نمیتونم مسئله پزشکی
اگه پاسخم بده تخصصی نیست.
میخوام ببینید باید اینو یه خود بسنجیم، مگه دنیای دیگه چی؟ آقا اونا هم آدم، من مام آدمیم، همه دارای یک فکریم، هممون خالقمون یکیه. بس باید به این نقطه برسیم که ما به هم اعتماد کنیم، کار مردم به مردم واگذار بشه قطعا، اصلا نه اینکه بیایم قیافشو عوض کنیم، بگیم آقا شرکت‌های تامین اجتماعی رو می‌خوایم بدیم به مردم، بعد ببینیم سر از یه جای دیگه در میاره یه گروه دیگه، حالا اسمش تامین اجتماعی نیست، یه چیز دیگه میشه. ببینید اینا اون مشکلاتیه که برای مردم.
اجازه بدین آقای کابوسی فرمایش آخرشون رو بفهمن، بعد برای نکته پایانی خدمت شما خواهیم.
خواهش می‌کنم، مطلب درستی اشاره فرمودید جناب عالی، این هستش که واقعا باید این همدلیه ایجاد بشه. بله. تا این همدلیه ایجاد نشه، این عمر دولتی که کوتاه هم هست به بتالت میگذره و بازم زیانش رو مردم میبینن. مردم در شرایط بسیار بسیار سختی هستن، دیگه نمیتونن این آزمون‌های پی در پی رو که حالا برای فضاهای انتخابات 1400 چه اتفاقاتی داره میفته. واقعا اگر حالا اگر مقطعش رو ما بخوایم فقط نگاه بکنیم، یک سیاست‌گذاری درست، دو مسئله ای که ما بیاییم مسائل جناحی رو بذاریم کنار، و اینکه الان رو همین کیس خاص ما شرایط رو با همین وضعیت اگر میتونیم اداره کنیم، یعنی اگر نکنیم دچار مشکل
خیلی کوتاه. مردم ما ثابت کردن که در سخت‌ترین شرایط از اول انقلاب تا به امروز پای نظام، سیستم و مملکتشون وایسادن. امروز اگر مشکل انقدر حاد داریم به مردم رسما بگیم دولت مردا و از مردم کمک بخوایم، و قطعا بدانید که مردم کمک خواهند کرد و از این مسیر خارج خواهیم شد
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، هم بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مناقبی که امروز تشریف داشتن و همچنین آقای کابوسی، بسیار سپاسگزارم. و روی خط ارتباطیمون هم دو تن از نمایندگان محترم مجلس، آقای علی پور و آقای حسینی کیا رو داشتیم که از این دوستان هم بسیار سپاسگزارم و از همراهیشون. برنامه این هفته گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما شد با تهیه کنندگی سرکار خانم پرنداور و هماهنگی های این هفته سرکار خانم ربانی و حیدری و بنده هم علی مسعودی که امروز در خدمت شما بودم. بسیار از همراهی شما سپاسگزارم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشید. عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من برنامه گفتگوی اقتصادی رو با موضوع تأثیرات ارز نیمایی بر پیکر کالاهای اساسی تقدیم حضور شما بزرگواران کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه ها از یکایی که شما بزرگواران دعوت میکنم که همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو بشنوید، در گران ویژه هفته حجاب و عفاف.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه. پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب. یه دعوت خیلی زیبا و شیرین. خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گرام.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. در حالی که حجاب به عنوان یک ارزش مشخص در همه کشورهای اسلامی شناخته می‌شود، پارلمان اتریش ممنوعیت پوشیدن چادر